بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بارز تبریک سالگرد ولادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب توی مکاسب یه مسئله رو مطرح کرده، شاید خیلی زیادم مربوط به بحثمون نیست، ولی چون مسئله مهمیه حالا اینو عرض میکنم. بله میرسه. بحث درباره این بود که اگر کسی از گرفتن حق خودش امتناع میکنه، حق خودش نمیگیره، آیا بدهکار میتونه حق او را از مال خودش جدا بکنه و با این جدا کردن آیا افراز می شود یا خیر؟ افراز با رزه جدا میشه مال او یا جدا نمیشه؟ ثمرش هم در اینه که اگر که ما بتونیم مال او را از مال خودمون جدا کنیم، نتیجه این که اگر که یه وقت تلف شد خسارت به همون طلب کار میخوره، نه به این بده کار. ولی اگر که گفتیم با جدا کردن جدا نمیشود و همینطور مال او مشاعه و شریک تو مال ما، اینجا اگرم جدا کردیم و یه مرتبه این مال تلف شد خسارت به هر دو میخوره، هم به بده کار و هم به طلب کار. این موضوع بحث بود و اون جلسات قبلی هم گفتیم که این مربوطه به بحث ولایت فقیه هم می شود. حالا مرحوم شیخ تو مکاسب اومده یک عبارتی را از جامع المقاصد نقل کرده که ایشون یه دوتا مسئله ای رو مطرح کرده. عرض کردم خیلی هم ارتباطی نداره با بحثمونا، ولی حالا این دوتا مسئله رو من میخونم. اون بسی به افراط و تفریط این مدیون داره، افراط و تفریط کرده یا نه. حالا عبارت مکاسب میخونم راجع به این دوتا مسئله جدید. مکاسب صفحه 219. ثم ان المحقق الثانی ذکر فی جامع المقاصد بعد الحکم بکون تلف المعزول من صاحب الدین الممتنع من اخذه. بعد از این که گفت که اگر صاحب دین طلبکار امتناع میکنه و حق خودشو نمیگیره، اینجا اگر که مال او رو جدا کردیم کنار گذاشتیم و بعد این مال تلف شد خسارت به همون آقا میخوره، به اون طلبکار میخوره. بعد الحکم به کون تلف المعزول، تلف این مالی که کنار گذاشتیم، من صاحب دین الممتنع من اخذهی، از همون کسیه که طلبکاره و مالش نمیگرفت. اینا حالا خیلی مثال خیلی زیاد داره دارم مبتلا به اینا. کسی فرض کنید که مثلا خمس را یا زکات را فرض کنید کنار گذاشت، مثلا تو این شهر یا روستایی هم که من زندگی میکنم نماینده مرجع تقلید نیست، این مالو کنار گذاشتم، آیا با این کنار گذاشتن خمس این مشخص میشه یا نه؟ اگر حالا یه وقت تلف شد، دوز برد یا از بین رفت، این صاحب مال بدهکاره یا نه؟ خسارت به این میخوره یا خسارت به بیت المال میخوره؟ حالا تو این بحث محقق ثانی این دو تا مسئله رو مطرح کرده، گفته ان نفی انسحاب الحکم فی من اجبره الظالم على دفع نصیب شریکه الغائب فی مال على جهت الاشاعته بحیث یتعین المدفوع للشریک بلا یتلف منهما ترددن. این نفی انسحاب الحکم ترددن و مثله مولو تسلط الظالم به نفسه به اخذ قدر نصیب شریک. محقق ثانی دو تا مسئله مطرح کرده، یه مسئله این که اگر مال کسی پهلوی شما بود، بعد یک ظالمی اومد به شما گفت که مال اون آقا را مشخص کن و بده به من، ظالم اومد شما را اجبار کرد بر این که مال اون شریک را جدا کنید، مشخص کنید و بعدم این مال را ظالم بگیره، این یک مسئله. مسئله دومم این که اگر که ظالم خود ظالم شخصا بیاید و بگه این مالی که دست شما هست سهم اون شریکتونو من میخوام بردارم، این دوتا مسئله که حالا جامع المقاصد مطرح کرده. ببینید ان فی انسحاب حکم، این حکم که با مشخص کردن مال مردم بدون رضایت او و بدون حضور او مال او را مشخص کنیم، آیا مالش مشخص میشه یا نمیشه؟ فی من اجبره الظالم على دفع نصیب شریکه الغائب فی مال، یه شریکی داریم و غایب است و تو این مال سهیمه، حالا ظالم میگه مال او را جدا کن على جهت الاشاعت بحیث یتعین المدفوع للشریک، به صورتی که وقتی شما جدا کردی بشه این سهم اون شریک، بعدم ظالم سهم شریک رو میخواد برداره. بلا یتلف منهما، لا یتلف منهما یعنی که اگر که سهم او مشخص بشه خسارت دیگه به من نمیخورد، خسارت به او میخوره، لا یتلف منهما. اما اگر که با مشخص کردن من مال مشخص نشود، وقتی ظالم میگیره اینجا یتلف منهما، هم خسارت به من میخوره هم خسارت به او میخوره، از هر دو تلف میشه. ان فی انسحاب الحکم ترددن و مثله مال و تسلط الظالم به نفسه، شبیه همینه که اگر خود ظالم بگیره. پس دو تا مسئله. حالا مثال خیلی زیاد داره دامینه، حالا یه چند تا مثال های به روزش رو عرض میکنم. ولایت فقیه درسته، فقیه ولایت دارد، اگر یه وقت فقیه بیاد بگه که مال اون آقا که تو مال شماست به من بده، یا نگو به من بده، خود مال اون آقا رو میگیرم، اینجا که هیچ مشکلی نیست، به خاطر این که فقیه وقتی ولایت داره این فقیه میتونه مال مردم را که تو مال ما سهیم است شریکه، میتونه مال مردم رو جدا کنه، افراز کنه. یا اگر که یک حاکم شرعی، یک قاضی مجتهد بود و قاضی بود و حکم داد، اینجا هم که هیچ مشکلی نیست، یا اینکه اگر کسی ولایت قضات را حتی اگر مجتهد نباشند بپذیره، که اینم بعید نیست اینطوری باشه. دا مرحوم آیت الله گلپایگانی، من یادم ایشو سر درسشون خیلی هم تأکید زیادم داشت روی این مطلب که قاضی که مجتهد نیست مقلده، اونم حکمش صحیح قضاوت شرعی است و همین طور ولایت دارد. ولی حالا اینا محل بحثم نیست چون اینا هیچ مشکلی نداره. مشکل اینجاست اگر اداره مالیات میاد سراغ مثلا یه حساب بانکی شما، یا مثلا فرسون دولت، قاضی نه ها، دولت به عنوان مثلا حالا یا اداره مالیات باشه یا مثلا عوارض باشه یا شهرداری، که اینا رو که نمیشه بگی ولایت داره رو مال مردم، که اینا که ولایت ندارند، مسلمم اینا ولایت ندارند. حالا اموال یه بابایی با مال شما همه دست شماست، توی یه حساب بانکی گذاشتید، شهرداری یا دولت میاد میگه من اموال اون آقا را میخوام از شما بگیرم، یه وقت شما رو اجبار میکنه میگه که اون آقا اینقدر به شهرداری بدهکاره، تو حساب شما پول او هست، پول اون را بده. یا اینکه نه اصلا خودش مستقیما میره از سر حساب شما برمیداره. همشو همینه. پس میده این مسئله الان خیلی مبتلا به حساب تو مواردی که یه شرکتی هست، یا مثلا یه زمینی شریکی، شما با یه نفر شریک هستید، شهرداری میاد میگه اون شریک شما به من بدهکاره، سهم اونو من میخوام از شما بگیرم، سهم او را از زمین مشخص کن که سهم او را بردارم، یا خودش میگه که سهم زمین او را که تو زمین شماست من جدا میکنم و برمیدارم. اینا همین بحثیه که حالا میخواییم مطرح بکنیم، که اگر کسی را اجبار کردند که مال شریک را افراز کن جدا کن، یا اینکه نه اکراهش هم نکردند، خود اون طرف مستقیمن اومد مال او را میخواد از شما بگیره، اینجا وقتی این شهرداری میاد میگه که من سهم اون شریک شما رو میخوام بردارم، اون شریک بدهکاره، شریک فرسونی فراریه، رفته خارج کشور، سهم او رو که به من بدهکاره میخوام از شما بگیرم، اون چرا که شهرداری میگیره سهم همون شریک میشه یا سهم شما هم هست، از دوتا گرفته یا فقط سهم او را گرفته. محقق ثانی فرموده که من ندیدم کسی از علمای قدیم در این باره چیزی فرموده باشه و جای تردید است، جای شک و تردید. این فرمایش محقق ثانی. شیخ انصاری رضوان الله علیه هم بعد از اینکه کلام محقق ثانی را نقل میکنه می‌فرماید که تنها دلیل مسئله لا ضرره. آیا من بدهکار یا منی که شریک شما هستم میتونم بگویم به دلیل لا ضرر و بر این که من ضرر نکنم سهم شما را از مال خودم جدا میکنم، وقتی جدا کردم شهرداریمون سهم شما را ببره دیگه من ضرر نکنم؟ آیا به دلیل لا ضرر و لا ضرار برای اینکه من ضرر نکنم ولایت داشته باشم بر افراز و جدا کردن مال شما از مال خودم، برای اینکه من ضرر نکنم مال شما رو جدا میکنم، وقتی جدا کردم اون اداره مالیاتم مال شما رو میبره؟ این رو شیخ انصاری فرموده و این رو اضافه کرده که قبلا گفتیم تمسک بلا ضرر، بدون این که علمای قدیم در اون مسئله بلا ضرر تمسک کرده باشند، این فقه جدید درست میکنه، اصلا دین رو خراب میکنه، فقه رو خراب میکنه. توی این مسئله علمای قدیم هیچی نگفتند، بلذا وقت تو این مسئله ما بریم سراغ لا ضرر، دین خراب میشه. یعنی اینجا جای لا ضرر نیست. به عبارت دیگه ها، معنای این کلام اینه که این حدیث لا ضرر بلا ضرار یه قبل و بعدی میخواد، یه قرینه چیزی باید همراهش باشه و حدیث اینجوری نبوده که به ما رسیده. اون قرینه یا اون صدر یا ذیلش که افتاده نمیدونیم چی بوده، بلذا هر جا علمای قدیم به این تمسک کردن میپذیریم، جای دیگه هم نمیپذیریم. بله، این حال این عرض کنم تا این سرصدا کم بشه. این حدیث لا ضرر خب مربوطه به این سمورت ابن جندب دیگه، که این می اومد تو خونه مردم و پیغمبر خدا فرمود لا ضرر بلا ضرار. این سمورت ابن جندب خب جزء صحابه است و حال سنیا که نمیگن منافق. این سمورت ابن جندب، بله، اولا جزء فرماندهان عبیدالله ابن زیاد تو جریان کربلا بوده و نه تنها جزء قاتلین سید و شهدا علیه السلامه، بلکه این سمورت ابن جندب، بله، این جزء شرطت الخمیس ابن زیادم هست. بله، شرطت الخمیس گاهی معنیش اینه که یعنی ستون پنجم لشکر. ستون پنجم رو امروز میگن یعنی مثلا جاسوس ها، اینه میگن ستون پنجم. ولی در زمان امیرالمومنین علیه السلام ستون پنجم ها، دقیقه فارسیش این میشه که عرض میکنم، یه افرادی رو بهشون میگن که پیش مرگ. این شرطت الخمیس منش اینه، یعنی پیش مرگ عبیدالله ابن زیاد بوده لعنت الله علیه، یعنی اصلا فدایی عبیدالله ابن زیاد. حتی بعضی ها گفتند که 60-70 هزار نفر تو کوفه رو این سر برید، همین سمورت ابن جندب. یکی بهش گفت که از خدا نمیترسی این همه آدم بیگناه کشتی؟ گفت اگه همین مقدار دیگم بکشم نمیترسم. این خیلی آدم خبیثی بوده این سمورت ابن جندب. اینقدر این آدم خبیثه که ابو حنیفه گفته من همه صحابه پیغمبر را قبول دارم الا این. یعنی ابو حنیفه هم اینو قبول نداره. بخ این بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیح بخاری، اون دیگه چقدر آدم عوضیه که او از این حدیث نقل میکنه و به این اعتماد میکنه. صحیح بخاری هم به این اعتماد میکنه. نفهمیدم تو همه صحاح سته این حدیث داره همه شو. اینا که میگن عدالت صحابه که خب متاسفانه که اینا قبول دارند، اونهایی که اصلا میگن این عادله، بلکه عدالت که هیچی. این عدالتی که اینا درباره صحابه میگویند چیزی شبیه اسمتیه که ما میگوییم، ما اسمش عدالته ولی حقیقتش اسمت صحابه رو اینو میگن. علتش هم اینه که سنی ها این صحابه رو میگن که به قولشون یا به فعلشون میشه استدلال کرد. اگر یک کسی عادل باشه که به قول عادل نمیشه استدلال کرد. این که میگن بهش میشه استدلال کنیم یعنی که اینا معصومند. اگر هر روزیه که پس دیگه برای همیشه تعطیل کنیم. بله سنیا دارن دیگه. بله اصابی نه اینم که متاسفانه اون مجله نور علم تو همه شماره هاش همین حدیث رو می نوشتم اصابی کن نجوم. بله سنی ها نوعن که میگن عدالت صحابه، مرادشون از عدالت یه چیزی شبیه اسمته که ما میگوییم. ولی بعضی از این سنی ها که دیدند که خب خیلی این حرف حرف ناجوریه که همه صحابه رو بگن عادلند، حالا جدیدن تو کتابشون اینجوری می نویسند، میگن که مقصودمون از عدالت صحابه اینه که این صحابه گناه می کنند اما خدا گناهشون رو بخشیده. بعد میگن که مثلا فلان فرض کنید ابوبکر خب ظلم کرد به فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا هم بر او غضب کرد، این رو هم قبول دارند. بعد میگن ولی خب خدا بخشیده سینا را. یعنی الانی هاشون عدالت صحابه رو به معنی این میدونند که میگن که اونا گناه میکنند ولی خدا میبخشدشون. قبلی ها چی یعنی خدا میبخشدیه؟ نه اون حالا یه بافتنیاتی دارن دیگه. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر. خیلی خوب، حال مثل این که صدا کم شد. خب ببینید عرض کردم که لا ضرر را به تنهایی ما نمیتونیم بهش استناد کنیم. تو بحث خیار قبن شیخ انصاری می‌فرماید که مکرر گفته ایم که تمسک به لا ضرر دین رو خراب می‌کنه. میگه قد تقدم منا مرارن، مکررم من این رو گفتم. اینو تو بحث خیار قبن میفرماید. با اینکه از اونجایی که خیار قبن تا اول مکاسب حتی یک بار شیخ این مطلب رو نفرموده، ولی اینجا که تو بحث نقد و نسیه است اینجا شیخ اینو فرموده. این یکی از شواهد این میشه که معلوم میشه شیخ انصاری بحث نقد و نسیه رو قبل از خیارات نوشته. به عبارت دیگر ترتیب مکاسب این ترتیبی نیست که الان موجوده. الان اول مثلا مکاسب محرمه است و بعدم بیع و بعدم خیارات و شروط و نقد و نسیه، ولی شواهد زیادی میشه پیدا کرد. شواهد زیادی هست که ترتیبی که شیخ مکاسب رو نوشته جور دیگه بوده. الان این بحث یکی از شواهدشه که معلوم میشه بحث نقد و نسیه رو قبل از بحث خیارات نوشته، چون اینجا این مطلب رو میگه در حالی که توی خیار قبل میگه قبلا گفتیم، قبلا گفتیم یعنی این چیزی که حالا داریم میگیم. خب حالا اینا مهم نبود، اما حالا اصل مسئله نه خود سمورت ابن جندب که آدم خبیثیه، حالا اون مهم نیست، ولی چون پسر علامه هلی گفته که روایت لا ضرر متواتره، چه ادعای تواتر شده دیگه، سند نمیخواد، مهم دلالتشه. خب اما حالا اصل مسئله این بود که آیا شهرداری اداره مالیات میتونه بیاید مستقیماً مالی که با مال شما مخلوطه، تو حساب شما پول کس دیگم هست، بگوید پول اون آقا رو من میخوام بگیرم یا زمین اونو میخوام بگیرم، یا شما را اجبار کنه که سهم او را جدا کن که من بردارم؟ اولا اینجا دو تا لا ضرر داریم و تعارض میکنند و تساقط میکنند، دو تا لا ضرره. یک لا ضرر به من میگه که برای این که تو ضرر نکنی، برای این که من ضرر نکنم، لا ضرر میگه میتونی مال او را جدا کنی، افراز کنی، مال او مشخص میشود، اون آقای شهردارم مالو شما رو برمیداره میره. پس یک لا ضرر میگوید بر این که من ضرر نکنم ولایت دارم بر این که مال شما را جدا کنم، یه لا ضرر. یه لا ضررم شما دارید، اگر من ولایت داشته باشم بتونم مال شما را از مال خودم جدا کنم، شما ضرر میکنی. اون شهردار یا مالیات کل مال شما را میبره، شما داری ضرر میکنید. بلا ضرر بلا ضرار. پس یه لا ضرر به من میگوید برای اینکه تو ضرر نکنی مال اون آقا را جدا کن، بهش بده ببره. یه لا ضررم شما داری، میگی که برای چی مال من رو جدا کردی؟ اگه مال من رو جدا کردی من ضرر میکنم. حقم باشه باید ولایت داشته باشه، تو ولایت نداشته باشه که نمیتونه. ولایت اداری که دیگه ما قبول نداریم. خب پس بریم، بله به اون مدیون هست، اما مثلا من به شما مدیونم، شما میتونید مالتون رو از مال من جدا کنید یا من باید راضی باشم؟ در افراز یکی از همین آقایون که همین جاست، همین پایان نامش همین بود، بس افراز. افراز اصلا تو اون پایان نام بس این بود که افراز اصلا یک معامله است، اگر که یک معامله است رضایت طرف اینو میخواد، تا من راضی نباشم شما نمیتونید مالتون رو جدا کنید، تا شما راضی نباشید من نمیتونم مال شما رو جدا کنم. احتمال نه، اینجا قطعیه، هر دوش قطعیه. نه خود افراز نه، اما تو ما نهنوی چون فرض اینه که اون آقا میخواد مال شما رو ببره. نه نمیشه، یعنی توی حکومت اسلامی هم ولایت فقط در حد ولی فقیه و کسی که مستقیما از ولی فقیه اجازه داره، همین، بیشتر نه، اونم همینطوره، فقط در همین حد، یعنی سلسله مراتب اداری که اینا ولایت ندارن، نمیدونم فلان بخشدار و فلان دهدار و اینا که دیگه ولایت ندارن رو اموال مردم. با یه فکر دیگه کرد، با لازرر نمیشه مشکلی حل کنیم. بله 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 بله، ولی کسی که از همه بیشتر توی این چیزا بوده امام خمینیه، که خود امام خمینی لازرر رو اصلا نه حکم اولی قبول داره نه حکم ثانوی، به عنوان حکم ثانوی هم قبولش نداره دیگه. نه همین بس میشه، باز اونم همینه. حالا بذارید من یه جنبندی بکنم. پس تا اینجا عرض کردم که دو تا لازرره و تعارض میکنن و تساقط میکنن، یعنی اصلا اینجا سراغ لازرر نمیشود رفت. یک مثالی رم عرض بکنم، حالا یه مثال، اگر که یه چند تا ورثه بودند میخوان مال میت را تقسیم بکنند، یکی از ورثه اقرار کرد گفت که یک وارث دیگر هم داریم. یه چند تا ورثه برادر خواهر بودند میخواستن مال را تقسیم کنند، یکی از ورثه گفت که پدرمون یه موقع زن صیغه کرده بوده تو فلان شهر، یه بچه هم از اون داره. اون بقیه هم گفتن نه اینجور چیزی نیست، این گفت نه هست. خب این که الان داره اقرار میکنه به این که یک وارث جدید داریم، داره به کل این ورثه ضرر میزنه دیگه، چون باید یه مقدار مال رو به اون بدن، به اینا ضرر میخورد. خب اینجا میگن که اون بقیه ورثه، بقیه ورثه سهم خودشونو کامل میگیرند، کامل میگیرن. اما این آقا که اقرار کرد گفت یه برادری یا یه خواهری جای دیگه داریم، این که اقرار کرده، این قطعا این مالی که میاد دستش همشو که نمیتونه برداره، و شریک است با همونی که اقرار کرده. اما حالا حرف سر اینه که چقدر شریکه، سهم خودش را بنز کامل باید برداره، اضافه اش را به اون بده، یا اینکه نه در کل این مال شریکه و بالمناسبه با اون باید چیز کنه، سهم خودش را کامل بر میداره، اضافه رو میده به اونی که اقرار برش کرده مقرون له، یا اینکه نه اون مقرون له با این مقر شریک است در کل، یا نصف مال مالی نصفش مال اونه. اینجا دقیقا همین بحث ماسا، همین مسئله الان محل بحثمونه. آیا من میتونم بگم که خب من سهم خودمو کامل برمیدارم، سهم شما رو جدا میکنم، این مقدار سهم اون آقاست، بقیه سهم اون آقا رو بقیه خواهر برادر رو اونو خوردن، از اونو بگیره دیگه، این حقو داره یا نداره؟ جنبندی مسئله اینه که لازرر رو کلا میگذاریم کنار و میگیم که با لازرر توی این مسئله نمیشه مشکلی رو حل کرد، این مال لازرر. نکته دیگرم این که اگر مال دائن، مال طلبکار این شخصیه باشه، این شخصی، مثلا فرض کنید که اصلا زمین شما مشخصه یا مال شما معلومه، یه سکه طلاست و اینم مشخصه این سکه است، اینجا اون شهرداری یا اداره مالیات میگه من اینو میخوام بگیرم، اینجا هم که روشنه، اینجا به من ضرر نمیخوره، کل ضرر به شما میخوره، اونجایی که این مال مشخص هست افرازه، اینم روشنه. یه صورت دیگه هم روشنه و اون این که ایثار لازم نیست. اگر که سیل داره میاد توی این کوچه هم دو تا خونه بیشتر نیست، من در خونمونو ببندم، سیل میره تو خونه شما، در خونمون رو باز کنم، سیل تو خونه شما نمیره، میاد تو خونه من. اینجا واجبه که من در خونمون رو باز کنم که ضرر به شما نخوره، یا جایز در خونمون رو ببندم که سیل بره تو خونه شما؟ مسلم ایثار واجب نیست که بگید که واجبه من در خونمون رو باز کنم برای اینکه شما ضرر نکنید و لا ضرر و لا ضرار سیل بیاد تو خونه ما، این که لازم نیست. یا اونجا لازم نیست که من پول را بدهم به او شهرداری که از شما پول نگیره، اینجور ایثاری لازم نیست. ولی این مسئله ایثار مال اونجاییه که ضرر ابتداءً متوجه به غیر باشه، متوجه به دیگرانه. آدم بیا ضرری که متوجه به دیگرانه متوجه به خودش بکنه، اینو میگن ایثار و این واجب نیست. بهتر اینه که در ما نحن فی اینجوری بگوییم، بگوییم الان عرف عقلا، نمیگم متشرعه ها، عرف عقلا بر اینه که میگویند شریک میتواند مال طلبکار را افراز بکند در صورتی که رضایت شریک غیر ممکن باشه. یعنی وقتی شما مثلا حالا فراری رفتید خارج کشور و اون آقا اومده میخواد مال شما رو بگیره، من میتونم مال شما رو جدا بکنم یا خود اون ظالم این مال رو برداره. عرف مردم الان تو دنیا اینه، یعنی حتی کشورهای غیر مسلمان ها اینجوری تو ذهنشون هست که این کار جایزه و میشه. اما از نظر فقهی این برای ما این مشکل رو داره دا که خب اون ظالم که ولایت که نداره، شمایی هم که غایبید و راضی نیستید، چگونه یک مال کلی بدون اذن شریک مشخص شود در یک عین شخصی؟ این مشکله. یعنی مشکل اینه که کلی رو بدون رضایت صاحبش نمیشه افراز کرد. اگر کسی نظر آیت الله تبریزی، عاشق جواد تبریزی رضوان الله علیه را بپذیره که آقای تبریزی معتقده که کلی را میتوان بدون اذن شریک مشخص کرد، یعنی من میتونم اون مالی که به شما بدهکارم بدون اذن شما، بدون رضایت شما جدا کنم. مثلا فرض کنید من مغازه دارم، یه تن برنج به شما فروختم، این برنجم قاطی همه این برنج هاست، میتونم سهم شما رو یه چند تا گونی جدا کنم بگم این مال شما، تو مغازم میگذارم، اگر دوست فردا اومد همین سهم شما رو برد. آقای تبریزی میفرماید که ضرر به شما خورده نه به من، چون تو کلی افرازش رضایت شریک لازم نیست. پس بنابراین دیگه تو ما نحنفی هم هیچ مشکلی باقی نمونه دیگه، شریک غایبه، شهرداری هم میاد مال شما رو میبره. اما اگر کسی این فرمایش های طلا تبریزی رو نپذیره، که ما هم قبلا نپذیرفتیم و قبلا گفته بودم که بدون اذن شریک مال شریک رو نمیشه جدا کرد، جدا بکنید جدا نمیشه. اگر اینجوری باشه، اون شهردار وقتی میاد میگه من میخوام مال اون آقا را ببرم، یا دولت میگه من میخوام از اون آقا مالیات بگیرم مال او را ببرم، هرچی را ببره نصفش ضرر به شما میخوره، نصفش به او. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.